بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو درباره هیئت امر جمع‌بندی کنیم. بعد از بیان فرمایشات بزرگان، مرحوم آقای آخوند حضرت امام کلماتی از آقای نائینی، مرحوم عراقی، مرحوم آقای خویی، مرحوم صدر اشکالاتی داشت، مبنای مرحوم صاحب منتقا، همه را که دیدیم، از مجموع اونها با توجه به اشکالات و جوابی که با این مبانی مختلف شد، بحثمون رو در موضوع له حیات امر امروز تعیین میکنم. با توجه به اون مبنایی که در بحث انشاء اتخاذ کردیم و گفتیم که تکمیل شده فرمایش امامه، ما گفتیم انشاء عبارت است از ایجاد موضوع تکوینی، یعنی همین صوت، برای اعتبار عقلایی، یا به تعبیری گفتیم، حالا اگه دلتون میخواد بگید، که ایجاد سبب اعتباری لل اعتبار العقلایی. در رابطه با این مفصل صحبت کردیم دیگه، دوباره پروندهش رو باز نمی کنیم. هیئت امر هم انشاء، پس هیئت امر وضع شده برای این که جعل موضوع بکنه، ایجاد کنه موضوع رو، و این موضوع رو برای اعتبار بعث، که بعث اعتباری در بحث هیئت امر تبدیل میشه به همون اعتبار عقلایی، به این جهت که ایجادی است، حاکی از هیچ چیزی نیست، و همونطور که در سیاق انشائی، سایر سیاق انشائی میگفتیم اینها حاکی نیستند، حکایی نیست، خلافاً لآقای آخوند و مرحوم آقای خویی، البته با دو دستفرمون مختلف، اینها حکایی نیستند، سبب اعتباری هستند و ایجادی هستند. البته دقت کنیم، هیئت ایجادی نیست، و الا در درون فعل امر حیثیت هیئت حکایی نیست، و الا در درون فعل امر یک جهت حکایی وجود داره. ما وقتی میگیم اضرب، هیئتش ایجاد میکنه، اما زاد و را و با شکایت از معنای ظرف میکنه. لذا کسی که میگه اضرب، در مقابل نمیره مثلا فرض بفرمایید که غذا بخوره، ماده حکایت میکنه، اما هیئت چیزی رو حکایت میکنه. هیئت چون حکایی نیست، اصلا دارای معنا به معنای مصطلح ما نیست، معنایی نداره، چون معنا نداره حکایت از معنایی نمیکنه. تقسیمش به این که معناش حرفیه یا معنا اسمیه غلطه. معنای اسمی یا معنای حرفی، اینها تقسیم بندی های مربوط به الفاظ دارای معنا، چون لفظ که خودش بی حد نفسه که چیزی نیست. لفظ چه معنای عربی داشته باشه چه معنای اسمی، یه صوته. من یک صوته، الام صوته، حیثو هم صوته، ابتدام صوته. اونی که میگیم معنای حرفی یا معنای اسمی، معناییست که اینها اشاره به اون میکنن. این اشاره به معنا میکنه، حالا اون معنا حرفیست یا اسمی، اما فرض بر اینه که این اصلا اشاره به معنایی نمیکنه، این قراره یه معنایی رو ایجاد کنه. اب نداره، اون الان که اون تعریف معنای حرفیه با نسبت جمله نه الزامن حتی مفرد. اما ما الان سخنمون در مورد الفاظه، لفظ میگید اگه گفتید دارای معناست حالا صحبت میشه، خب این معنا حرفیه یا اسمی؟ خب بله، اما میگیم هیئت اصلا معنا نداره. من معنا داره، معناش حرفیه. ابتدا معنا داره، معناش اسمیه. من حکایت میکنه از چی؟ از یه معنای حرفی. ابتدا حکایت میکنه از چی؟ از معنای اسم. اما این افعال اصلا چیزی حکایت نمیکنه، یعنی موجده، حاکی نیست. خواستید به این برگه اضافه میکنیم، البته این سخن هست که حالا اون چیزی که ایجادش میکنه اون حرفیه یا اسمی. اما اون اصطلاح متعارفی که میگن معنای اسمی معنای حرفی، این لفظی حکایت از یه معنایی بکنه، بعد بریم ببینیم اون معنای اسمی یا حرفی. وقتی این حکایت از چیزی نمیکنه، فرض ما بر اینه که این حکایتگر نیست، این چجوری تقسیم بندی به حرفی یا اسمی بکنی؟ ممکنه الان تمام انشاءات رو ما اینجوری میدونستیم، ما تمام انشاءات رو اینگونه میدونستیم. پس تا حالا چه گفتیم؟ یک، صیغه و هیئت عبارت است از موضوع تکوینی برای اعتبار اوغلایی. دو، این ایجادیست، چون ایجادیست حاکی از معنایی نیست، موجد معناست. چون حاکی از معنا نیست، سخن از اینکه معناش حرفیه یا اسمی غلطه در مقابل آغازی ها. این که بگیم دارای معنای اسمی است دارای معنای حرفی غلطه، چون اونا تقسیم بندی در مورد معناست. اما یمکنن یقال خب حالا اینی که ایجاد میکند حرفی ایجاد میکنه یا اسمی، اون ولی بحث دیگه ای تو تقسیم بندی اینجا نمیاد. حرفی ایجاد میکنه، چون در حقیقت میاد نسبت بین طرفین رو ایجاد میکنه، معنای حرفی، ولی این تقسیم بندی داره معنای حرفی یا این نه. نکته بعدی این که گفتیم ازرب، تا حالا داریم جمع بکنیم دوباره، یه بار دیگه از اول اینا رو گفته بودیم، ازرب دارای یک جنبه، ازرب دارای یک جنبه حکایی است مادهش، یک جنبه ایجادی هیئتش. پس اینکه شما از لفظ ازرب چیزی حکایت میکنه بله، ولی بحث ما در هیئت بود نه در ماده. این معنای هیئت. پس آقا هیئت امر وضع برای ایجاد موضوع، سبب اعتباری لل بعث الاعتباری. این که آمد یعنی آقا من ایجاد موضوع کردم، اوغلا بعث و اعتبار میکنم، اوغلا اعتبار بعث میکنم. خب این که اوغلا اعتبار بحث میکنن، اینجا بحث دوم پیش میاد. این بحث گاهی به انگیزه اینه که شما بترسید، گاهی به انگیزه اینه که اثبات العجز کنم در تو، گاهی به انگیزه اینه که اثبات مثلا فرض بفرمایید تمنی کنم، گاهی تهدید و تعجیز و تسخیر و گاهی میخوام مسخرت کنم. بس بسه. افعل ازرب آمده، اوکل اومده، رقص اومده، همه اینا اومده برای ایجاد البعث. اینا ایجاد البعث میکنه، اما با چه انگیزه ای من ایجاد البعث میکنه؟ اینجا بود که اون نکته بزنگاه رو گفتیم، گفتیم این نکته ایست دقت روش بکنیم. و اون نکته اینه که اینها، من اگه به شما میگم هاشو برو، این یه معنا داره، عبارت هست از بحث، خودش تسخیره، خودش تعجیزه، کما اینکه خودش کلامه. من اگه الان به شما میگم آقا حال شما خوبه، این معناش سوال از وضعیت شماست، اما خود این مصداق لصوت. اگرم به شما میگم حرف نزن، یه معنا داره، معناش در نزدن حرفه، خودش مصداق توهینه. فرق این که یک کلمه‌ای مصداق یک چیزی باشه یا موضوع لهش چیزی باشه، که بحث مطرح کرده بود. در قریب به اتفاق استعمالات، کلمه امر، هیئت امر وضع شده برای ایجاد البعث، اما انگیزه ها مختلفه. گاهی من بعث میکنم که شما واقعا منبعث شی، یعنی وقتی به شما میگم آقا آب بیار، واقعا مطلوب من آوردن آبه. این همونی بود که برخی گفته بودن اراده جدی، گفتیم نه اراده جدی. آقای خویی اسم رو گذاشته بود اعتبار ماده علا عهدت مکلف، اب نداره اسم رو بذاره. گاهی اومد من وقتی میگم امر میکنم، یعنی ایجاد البعث میکنم، امر میاد ایجاد البعث میکنه. ایجاد البعث گاهی برای اینه که واقعا منبعث شی، به انگیزه انبعاث. گاهی واقعا میارم که بگم نمیتونی، به انگیزه تعجیزه. گاهی میگم که بگم اگه کردی بابا تو در میارم، به انگیزه تهدیده. البته همینجا بگیم ممکنم هست در مواردی افعل در معنای مجازی استفاده بشه، در معنای مجازی استعمال بشه، اصلا دارای معنای ایجاد بحث هم نباشه، اما تمام این مواردی که معمولا گفته میشه ایجاد البعثیه. خب اینجا نکته مهم پیش میاد و اون این که آقا شما گفتی اطلاق صیغه برای ایجاد البعث، انگیزه من چی باشه هیچ دخالتی نداره. خب سوال اساسی، اگه یه نفری به من گفت برو، من از کجا بفهمم ایشون انگیزش چیه؟ مرحوم ابوی ما میگفت، ما بچه بودیم مثلا 7-8 سال، یه روز امام اومدن خونه، به امام گفته بودن مثلا یه کار بدی کرده، مثلا واسه شیطنت کرد. گو امام گفتن واسا من الان برم لباسم و درارم بیام تنبیه کنم. دوباره رفتن اومدن من واسدم نگاه میکنم، گو بذار من برم دستامو بشورم بیام. او وارد دید من وسط اتاق دارم نگاه میکنم. گفت من برم وضوع بگیرم بیام. گفت امام اینا میگفتن که این فرار کنه. گفت من کلام ای همه چی گفتن این بچه به سن 5-6 سالگی متنبه به قصد نشده. آخر ما گفتن ده برو دیگه. حالا اگر یه نفری آمد گفت حرک، اگه واقعا در مقام تهدیده شما نباید کارو بکنی. حالا کجا بفهمی حرکش به معنی تهدیدیه یا انباسیه؟ ما که گفتیم امر وضع اعتبار البعث، اما این اعتبار البعث از کدوم نوع؟ حالا اگر این متوجه فرمایش امام نشد از کجا باید بفهمی؟ واسط من لباسم رو بکنم بیام، فکر کرد امر امر واقعیه. واسط من لباسم رو بکنم بیام، انگیزه در حقیقت این بوده که وان هستا برو. گفته بوده نفری وسواس بود، این همیشه تو مدرسه آقا نجفی مرحوم آقای مرعشی، این می اومدن شب عید الزهرا، این بودن دوز، این رفته بوده به یکی از مراجع گفته بوده آقا شما یه کاری بکن که اینا امرو من نندازن تو. او هم یه برگه نوشته بود که آقایان طلاب ایشان را در حوض مدرسه در حالی که ایستاده و لباسهایش تنش هست و عمامه به سر دارد نیندازی. تا داده بود گفت این یعنی بندازی. حالا این که به یکی میگن آقا واسطا تا من بیام، این یعنی وانستا برو. ما از کجا بفهمیم انگیزه چیه؟ اولا خیلی وقتا انگیزه با قرینه معلوم میشه. 70% موارد قرینه داره. حالا 70 که میگیم ممکنه 20% بالا 20% کنیم. در تمام این مواردی که حمله بر معانی دیگه میکنن قرینه داره. قول موتو به غیزه کن، غیزو این حرفا معلومه، یعنی میخواد بگه بیمیری، میخواد بگه که اگرم مردید به درک. مثلا میگه فسالو اهل الذکر، خب این معدرست کونو غرادتن خاصه این مثالهی که داشتیم تعجیز چیه؟ فعتو به عش، فعتو به صورت من مثله. اما اگه قرینه نبود اینجا چه کار باید کرد؟ در این مورد اون بحث آخری که روز چهارشنبه مطرح کردیم به کارمون میاد و اون بحث این بود که آقا انصراف اساسا بحث رو داریم میذاره تو انصراف باز میکنیم. انصراف معلول کسرت، انصراف لفظ معلول کسرت استعماله، انصراف دائی هم معلول کسرت دائیه. اگر یه نفر از صبح که پا میشه تا شب انگیزش فقط پوله، اگه شب اومد خونه شما با شما راجع به مسئله صحبت کرد، شما ذهنت منصرف میشه میگی این اومده سر منو بتراشه دیگه، باید این پول کجا. این انصراف هم مقلاییه. یه نفر واقعا در تمام عمرش آدم خوبیه، خودش همه زاد و رودی، یه دفعه هم که میاد به شما یه چیزی میگه در مقام مشورت، این انصراف به این داره که واقعا حرف خوب داره میزن. از اون ور یه نفر در تمام عمرش با تو بد کرده، اگه میتونسته دوتا چک بزنه به یکی اکتفا نکرده، دو با میرم زده. حالا الان اگر اومده پیش حضرت عالی داره گردنش رو خم میکنه، این انصراف به اینه که یا بدبخت شده یا یه جا شما کلاه سر من بذاره. این انصراف حاله. اصل انصراف در استعمال هم ناشی از همین ها، چون میگیم این آقایی که همیشه لفظ رو در این معنا به کار میبره الانم که به کار برد حتما در اون معناست دیگه. اینی که همیشه انگیزه شد در این انگیزه استعمال میکنه به کار میبره، حالا که بی انگیزه است در همین انگیزه است دیگه. حالا که انگیزه شو نمیدونیم بس همینه که همیشگی بوده. این بحثه که مطرح کردیم روز چهارشنبه، گفتیم انصراف اساساً انصراف زایده استعماله، زایده کسرته. کسرت در هر موردی باعث انصراف میشه، عقلایی هم هست، ربطی به لفظ و الفاظ نداره. در لفظ به نسبه به معنا انصراف، لفظ به نسبه به معنا القدار میکنه، دائی به نسبه به اون مورد بیشتر، لفظ رو نسبت به دائی رو نسبت به اون مورد بیشتر القدار میکنه، حمله بر اون میکنه. لذا چون بیشتر موارد بل اکثر قریب به اتفاق موارد امر در مقام و به دائی انبعاثه، اگر ما جای امر رو به کار بردیم و معنا را نمیدانستیم، انگیزه رو نمیدانستیم، اینو حملش میکنیم بر اینکه مقام انبعاث واقعی و اینم عقل حجت عقلایی. پس اگه بخوایم بگیم یه نکته دیگه داریم و اون نکته نهایی اینه که اینی که ما میگیم دائی توجه بکنیم. یه مطلب آخری بگم، خوب حواسه من، مثال میخوام بزنم. شما الان میری شب شهادت امام کاظم، میگی بریم یه عرض تسلیتی خدمت امام رضا. از در مدرسه که میری بیرون، میری به ترمینال، یه بلیط میخری، سوار میشی، میری مشهد. ساعت 11-12 شب میرسی، میری حرم. از اینجا که راه افتادی انگیزه چی بوده؟ زیارت. اما یه انگیزه دیگه هم داشتی، انگیزه دوم خرید بلیط. خرید بلیط هم دائیه، اما دائیه لدائیه، یه به عبارت دیگه دائیه برای رسیدن به اون دائیه بالاست. این که ما میگیم آقا انگیزه در صحبت چیه، انگیزه در صحبت چیه، نه اینکه ما صحبت کردن رو انگیزه نسبت بهش نداریم، ما که هممون بحث رو انگیزه داریم، اما بحث مثل خریدن بلیطه. بلیط میخره که کجا بره؟ مشهد. اینجا بعث رو اعتبار میکنه، اعتبار بعث روش دائی وجود داره، فعل بیدائی نیست، اعتبار بعث میکنه تا برسه به انبعاث، یا تا برسه به تعجیز، یا تا برسه به تهدید. پس انصراف عقلایی در متعارف صحبتهایی که مردم میکنن اینه که هیئت وضع شده که در موردی که استعمال شد ایجاد اعتبار کنه، بحث رو اعتبار کنه، و انصراف به ما میگه این وضع استعمال، موضوع له استعمال شده منصرف به چیه؟ به جاییست که دائی اصلی انبعاثه. عبارت برای این که با دقت بخونیم اینه: هیئت امر وضع شده برای اینکه در مقام استعمال موضوع اعتبار عقلایی یعنی بحث را ایجاد کنه، این میشه دایی اول، و منصرفه به جایی که دایی دوم یا به عبارت دیگه اون دایی اصلی چی باشه؟ روز اول سرکله پیدا شده، انبعاث مخاطب باشه. اینم انصراف، انصراف حال متکلمه. نه دیگه بس و یکی نمیشن. فقط به هیچ انگیزه دیگه نداره، پس یکی نمیشن، فقط همینه. نه اینکه یکی میشن. بس اگه برچی میکنه که لغو نمیکنه که نمیشه. به خاطر اینکه یادتون باشه گفتیم اعتبارات عقلایی تابعی از یه هدف و غرض عقلایی هست. اگه هدف و غرض نباشه کسی اعتبار نمیکنه. موضوع لعجله داره. نه به این صورت نمی کنه. مثل همه ابزارهایی که جعل میشه، در همه ابزارهایی کسی که چیزی رو برای یک معنایی برای کاری وضع میکنه، اون معنا رو قرار میده برای اینکه این کار رو انجام بده. چرا اشکالتون وارد نیست؟ چون وضع موضوع خاص در جایی که موضوع له این معنا وجود داشته باشه، اونجا موضوع له این معنا. اگر شما چیزی رو وضع بکنید که در اون معنا استعمال کنید، میشه وضع موضوع خاص. اما ما نمیگیم در معنا استعمال کنه، این موجد معناست، نه اینکه ما معناش باشه موضوع لهش باشه. اصلا از ابتدا وضع موضوع له خاصی نباید رفت اونجا. چرا؟ به خاطر اینکه اینجوری سه معنایی وضع بین اینو علامت بر او قرار بدیم که اون وقت بگیم علامت باید به نحو وضع موضوع له خاص بشه. سوال خوبی ها. میگن اینجا چون ایجادی شد، هر استعمال یک ایجاده، چون یک ایجاده یک وجود خاصه، یعنی جزئی. شما معنایی که ابتدا تصور کردی کلیست، استعمال جزئی، پس میشه وضع عام موضوع لخواست، در حالی که نه، غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه ما لفظی رو که برای معنایی وضع میکنیم، اگه در اون معنا استعمال کردیم، اون وقت نوبت میرسه به این که این همون معناست یا مصداق اون معناست، وضع عام یا خاصه. اما ما اصلا اینجا موطن وضع عام موضوع لخواست نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما این رو حاکی از معنایی قرار ندادیم. این مثل آچار فرانسه است. شما آچار فرانسه رو درست کردی، آچار رو درست کردی، بیشکوشتی رو درست کردی، قفل باش وا کنی، کلید و پیچ و قفل و اینا داخل در موضوع و معنای این نیستن، این وضع شده برای اون. هازا تمام کلام در بحث هیئت امر و بحث نهاییش. یه روایتی بخونیم از امام کاظم شب شهادت حضرت من، سه صلواتی بفرستیم. روایتیش دیشب دیدم از حضرت کاظم علیه السلام، میفرماین من احب الدنیا ذهب خوف الاخرت من قلبه. کسی که دنیا رو دوست داشته باشه، آرام آرام ترس آخرت از دلش میره. اون تیکه‌ای که به درد ما میخوره و باید تو زندگیمون بهش توجه بکنیم، من حیث و همین جلسه ای هم که هستیم، این فراز دومش. و ما اوتی عبد علما فزداد لدنیا حبا الا ازداد الله علیه غضبا. دقت کنید، شاید سنگین ترین و شریف ترین چیزی که در دنیا ممکنه انسان طمع بهش ببنده علم باشه. یه عده دنبال پولن، دنیاشون پولشون. یه عده دنبال مقام و قدرت، یه عده دنبال شهرت، یه عده دنبال امور دیگه. این نکته ظریفی که امام کاظم بهش اشاره میکنه اینه که علم هم دنیاست، مراقب باشید. دنیای یکی جیفه و پولشه، دنیای یکی لذائذشه، دنیای یکی شهرتشه، دنیای یکی هم علمه. گام زدن در مسیر تعلیم و تعلم هم گاهی اوقات عین دنیاست. این همون تعبیری است که العلم هو الحجاب الاکبر. نکته مهم اینه که این جمله به ظاهرش اطلاق هم داره، چون خیلی ها علم یاد میگیرن که از علم به پول برسن، مقدمیت داره، به تعبیری مقدمه واجبه. علم یاد میگیرن که کسب شهرت کنن، مثل این که طرف یک عمر زهد میورزه که محبوب بشه، این دیگه تو قعر بدبختیه. میبینی هیچ کاری نمیکنه برای اینکه در چشم مردم محبوب بشه، یک عمر خودش رو بر همه، چشمش رو بر همه لذائذ میبنده، اما غرضش اینه که مثلا 10 تا 15 تا 20 نفر بگن از او آدم خوبیه. این هم دنیا. کسی علم رو تحصیل میکنه، تحصیل علم میکنه برای اینکه پولدار بشه. خیلی ها که الان میرن دانشگاه اینه، لذا همین الان رشته هایی که پول سازه پشت درش صف بشیدن، رشته هایی که پول ساز نیست فوق لیسانس و دکتراش هم بی کنکور مونده. نمیشه که حالا همه یه با هم علاقه شون به اون رشته شده باشه. این علم لدون، علم للپوله. یه دم علم رو پیدا میکنن برای اینکه شهرت پیدا کنن، همه بگن آقا به احبایشون کلش بس کله افلاطونه. اصلا نگو. علم پیدا میکنن که مورد رجوع بشن. تعبیر امام بالاتر از این است، میگه کسی حتی علم میخونه که هیچی هم ندونه، فقط بر خود علم، ولی لب دنیاش. علم میخونه برای دنیا، خودش خودشو اقناع کنه. و ما اوتیه عبد علما لدنیا، لدنیا نداشت، و ما اوتیه عبد علما فزداد لدنیا حبا. این علم نتیجهش این باشه ازدیاد حب لدنیا بیاره. و ما نافیه است، اینجور نیست الا مگر اینکه خدای سبحان ازداد الله علیه غضب، خدا غضب کشید. هزار گرفتاری در کارامون هست، متوجه نیستیم خب غضب خدا چیه. غضب خدا این نیست که یه آذرخش بیاد بخوره وسط ساختمونت، که همینه. بود آیا که در میکده ها بکشاین، گره از کار فرو بسته ما بکشاین. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاین. این نیشی یعنی که طرف برای دنیاست. اگر شوق باشه میخانه رو باز میکنه، اگر شوق بود جامعه بود تزویر و ریا اون توش بود میبنده. قرازش خودشه. الان برات هورا بکشن میکده با میکنیم، هورا بکشن میبندیم، خدای در کار نیست. خیلی از ماها که دغدغه خیلی از امور دینی رو داریم اینجوریه. کسی نمیپرسه از اون اگه واقعا دغدغه امور دینی دارید چطور امرو یادت افتاده، چرا پارسال یادت نیفتاده؟ چرا یهو الان دنگت گرفته؟ ما اوتی عبدون علمن، خدا علمی رو به عبدی نمیده، تعبیرم خدا نیست دیگه، ما اوتی داده نمیشه. این علم این خاصیت رو داره که فزداد دنیا حبن، حب دنیا زیاد میکنه. مگر اینکه خداوند غضب زیاد میکنه. خیلی تو این زمینه مراقب باشید. چند بارم براتون خوندم یه روایت خیلی خواستنی از امام صادق، از حضرت سوال میکنه که ما حد المرض الذی یجوز معه الافطار، اون مرضی که میشه باش افطار کرد چیه؟ حضرت میفرماید الانسان قال علیه السلام الانسان علی نفسهی بصیره. خودت بهتر میفهمی، یه لحظه خودت خالص کن ببین الان که داری جیغ میزنی، علم میاموزی، از علمت استفاده میکنی، چی علتش؟ واقعا چی؟ الانسان علی نفسهی بصیر، من که تو دلت نیستم. البته بنده میتونم از همون انصراف حالی که در آخر بحث گفتیم کشف کنم، حجت عقلاییه برم. اگه من همش از تو نالوتیگری دیدم، من حق دارم که انصراف بدم فعل تو رو به نالوتیگری، اما انصراف نهایی بحثه. ولی خودت بهتر میدونی. اون وقت غضب خدا هم تو زندگی شخصی آدم، تو بقیه جاها به انواع مختلف خودشو بروز میده. لذا مراقب باشید. یک سال گذشت، حتما انشاءالله تقصیر بنده نداشتم، ولی قصور داشتیم، جایی بوده دوستان هم که مطالعه کم کردن زیاد کردن، ایناش به کنار. اما مراقب باشیم، علم به عنوان اشرف چیزهایی که آدم فکر میکنه که دیگه علم رو لدنیا نداره، که انه یک موجود فرامادیست. نه، امام میگه هیچ فرقی نمیکنه. حضرت کاظم میفرماد هیچ فرقی نمیکنه، دنبال اونی که دنبال پول میفته با تویی که دنبال علم میفتی. اگه هدفتون دنیاست، هر دو به یک درست گرستی، هر دو به یه مسیر. این نیت رو باید خالص کرد. گفت مسئله شو بگم. یه درویشی، یک زاهدی رفته بود خونه یه رفیقش، برادرش، نمیدونم کیو، که اون وضع مالیش خوب بود، مکنتی داشت، قرض زده بود. ای آقا این وضع مالی، این نمیدونم اینا، تو چجوری به خدا میخوایی برسی؟ این بهش گفته بود که حالا بالاخره خدا کمک کن. صبح گفته بودن آقا بیا بریم یه زیارتی بریم، یه حجی بریم. شب خوابیدن و صبح پا شدن برن حج. این صاحب خونه رفت کشکول این بابا رو، خبرزینش رو، یواشی زیر یه جای قایم کرد. اینا که راه افتادن، یه نصف راه که رفتن، این دردیش متوجه شد این تبرزین نیست. گفت آقا برگردیم، برگردیم تبرزین ما جامو. گفت نگاه کن، مهم داشتن نیست، مهم دل کندن. من همه این چیزا که بود و گذاشتم راه افتادم، تو یه تبرزینتو نتونستی دل بکنی، مهم این دل کندن است. بعدم واقعا به دلمون رجوع کنیم، همه اینا میاد میره. بنده بر خودم میگم واقعا از باب اینکه میگیم و میشنویم و کلمات ائممون رو تکرار میکنیم، والا اینکه بنده دارم میگم اینم در مقام باز شکست نفسی نیست، گرفتاریم هممون. ولی مراقب باشید، علم بدترین نوع حجابه. این اکثر و اهل الجنه البلح یه روایت است، شاید یکی از عللش اینه. معمولا اینا که دنبال علمن یه معضله ای در درونشون هم ممکنه خدای نکرده پیش بیاد که نتونن حلش کنن، اما با استمداد از ارواح مطهره اون بزرگواران اولیاء الله انشاءالله که بتونیم اون مقداری که هست گام برد. روز آخر بحثمونه انشاءالله که دوستان سال خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و انشاءالله که ایام تابستان و ایام ماه رمضان و ماه عبادات و همان بر دوستان مبارک بگذره. انشاءالله روز دیگه، حالا هر وقت بعد از ایام تعطیلی اعلان شد دیگه خدمت آقایون هستیم، به شرطی که انشاءالله ما رو از دعا فراموش نکنه.